4 بعد از ظهر در ایران است، در یک روز بارونی و برفی در ایران و در اکثر نقاط کشور. در کنار شما هستیم با مجله بعد از ظهر. به مجله بعد از ظهر خوش اومدید، مجله‌ای که به طور اختصاصی نگاهی خواهد داشت به مهمترین رویدادهای ایران. همونطوری که میدونید یکی از مهمترین رویدادهایی که این روزها در موردش بسیار صحبت میشه مسئله ویروس کرونا است. در این باره صحبت خواهیم کرد، نگاهی خواهیم کرد به مسائل حاشیه‌ای این خبر و همچنین برای شما از مطالب دیگر هم خواهیم گفت. اما اجازه بدید در همین ابتدا بریم سراغ تازه‌ترین خبرها، همراه بشیم با سیاوش سعادتیان و خبرها رو از او بشنویم.
سلام به همراهان رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد تا ظهر روز سه‌شنبه در کل ایران ابتلای 95 تن به ویروس کرونا قطعی اعلام شده و 15 نفر نیز جان خود را از دست دادند. آقای جهانپور با تاکید بر اینکه بیشتر مبتلایان از اهالی شهر قم یا مرتبط با این شهر بودند افزود تاکنون افرادی که ابتلای آنها به کرونا قطعی شده در تهران، فارس، گیلان، مازندران، البرز، نیشابور و قشم بودند. این مقام وزارت بهداشت یکی از مشکلات در زمینه تعطیل نشدن مدارس را افزایش تردد خانواده‌ها در پی چنین اقدامی عنوان کرد.
اینکه ما با تعطیلی احتمالی که به قصد و با هدف کاهش ترددهای بین شهری، کاهش سفرهای بین شهری و درون شهری انجام بشه، برعکس شاهد این باشیم در بعضی مناطق این ترددها افزایش پیدا کنه، قاعدتا این به شیوع بیماری خواهد انجامید، انتقال و سرایت اون رو به شهرها و استانهای دیگر تسریع خواهد کرد و این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و استدعا داریم هم کاری لازم رو هموطنان عزیزمون در این مورد داشته باشند.
در همین حال در پی افزایش اقدامات پیشگیرانه از سوی کشورهای همسایه ایران، امارات متحده عربی اعلام کرد که همه پروازها از ایران دست کم به مدت یک هفته متوقف شده است. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت روز سه‌شنبه با انتشار یک ویدیو در فضای مجازی ابتلای خود به ویروس کرونا را تایید کرد.
می‌خواستم به اطلاعتون برسونم که منم کرونایی شدم. من از دیروز تب داشتم، تست اولیه‌ام آخر شب مثبت شد، از دیشب خودمو در محلی ایزوله کردم. چند دقیقه پیش به من گفتن که تست نهایی قطعی شده، دارم درمان رو شروع میکنم.
آقای حریچی در حالی که در این ویدیو گفته از روز گذشته دچار تب شده بود، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کنار علی ربیعی سخنگوی دولت بدون ماسک و ابزار پیشگیری شرکت کرده بود. معاون وزیر بهداشت در این کنفرانس خبری در واکنش به سخنان احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس از قم، مبنی بر اینکه آمار جانباختگان در پی شیوع کرونا در این شهر بسیار بالاتر از رقم اعلام شده است، گفته بود اگر این موضوع صحت داشته باشد او از سمت خود استعفا می‌دهد. پس از آن آقای امیرآبادی فراهانی گفت که اسامی 40 تن از جانباختگان را به وزارت بهداشت داده است. در خبری دیگر، برخی منابع در ایران از جمله شوراهای صنفی دانشجویان کشور از بازداشت ضیاء نبوی خبر می‌دهند. آقای نبوی که بیشتر در پی اعتراضات سال 88 بیش از 8 سال در زندان به سر برده بود، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه است. به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، آقای نبوی روز سه‌شنبه در منزل خود بازداشت شد و حکم بازداشت او توسط شعبه 4 بازرسی دادسرای مقدس زندان اوین صادر شده بود. در این بیانیه در حالی که به نهاد بازداشت کننده ضیاء نبوی اشاره نشده، اما آمده که برخی از وسایل شخصی این فعال دانشجویی نیز ضبط شده است. در روزهای اخیر فشار بر فعالان دانشجویی افزایش یافته. روز یکشنبه دو فعال دانشجویی به نام‌های علی حقیقت جوان، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، و امیر حسین علی بخشی، دانشجوی دانشگاه تهران و عضو شورای احیای انجمن دانشگاه‌ها نیز بازداشت شدند و از دلیل بازداشت آنها نیز گزارشی منتشر نشده است. و سرانجام پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد علیرضا آوایی وزیر دادگستری از سوی هیئت دولت مأمور شده تا به پرونده نیلوفر بیانی از فعالان زندانی محیط زیست رسیدگی کند. بنابراین گزارش قرار است آنچه ادعاهای نیلوفر بیانی خوانده شده به صورت جدی پیگیری شده و نتیجه به هیئت وزیران گزارش شود. خانم بیانی که به همراه چند تن دیگر از فعالان محیط زیست از حدود 2 سال پیش در زندان به سر می‌برد، در چند نامه به مقام‌های جمهوری اسلامی از شدیدترین شکنجه‌های رونی و روانی تهدید به شکنجه فیزیکی خبر داده بود.
سپاسگزارم از سیاوش سعادتیان که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این مجله بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که با هم ورق بزنیم صفحه اول این مجله رو. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر در 91 سالگی با زندگی ودا گفت. نگاهی خواهیم کرد به کارنامه حسنی مبارک در ارتباط با مصر و در ارتباط با ایران. آنهایی که در ایران کرونایی شدند. از صف آرایی آمار رسمی قربانیان در برابر آمار غیر رسمی برای شما خواهیم گفت و به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا حیوانات خانگی به طور خاص و حیوانات وحشی به طور عام ناقل کرونا هستند؟ نگاهی بر پیش‌فرض‌های عمومی در این باره. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خبری که منتشر شد خبر فوری بود و بسیاری از رسانه‌ها مخابره کردند. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر در سن 91 سالگی درگذشت. آقای مبارک پیش از برکناریش از قدرت که همزمان بود با بهار عربی که اتفاق افتاد حدود 3 دهه رئیس جمهوری مصر بود و در دوران او مصر فراز و نشیب‌های بسیاری رو تجربه کرد. بشنویم از کارنامه حسنی مبارک در گزارشی که هانا کاویانی برای ما آماده کرده.
فقد رأيته تفويض نائب رئيس الجمهورية في اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور. إنني أعلم علم اليقين.
این کلمات بخشی از آخرین جملاتی بود که حسنی مبارک به عنوان رئیس جمهوری مصر در زمستان سال 2011 میلادی به زبان آورد، زمانی که میلیون ها نفر چشم به او دوخته بودند تا بگوید که همه مسئولیت های خود را به عمر سلیمان وزیر اطلاعات پیشین و معاون رئیس جمهوری واگذار می کند. در آن روز از ماه فوریه مبارک گفت که خوب می‌داند که مصر بر این بحران غلبه خواهد کرد و از هم نخواهد شکست. او سپس گفت که خدا از مصر و مردمش محافظت خواهد کرد.
حافظ الله مصر بلدا امنا و رعى شعبه و سدد على الطريق خطاه و السلام عليكم و رحمت الله و برکاته.
محمد حسنی از سید مبارک یا آنگونه که بیشتر شناخته می شد حسنی مبارک، متولد 4 ماه می 1928 میلادی در روستایی در نزدیکی قاهره بود. حسنی مبارک در جوانی علوم نظامی خواند و سبک و سیاق نظامی را در زندگی شخصی خود نیز حکم فرما کرده بود، تا جایی که درباره او بسیاری نوشتند که سحرخیز بود و همواره ورزش صبحگاهی از عادتش بود. حسنی مبارک 1 بار ازدواج کرد. همسرش سوزان مبارک از مادر بریتانیایی و پدری مصری است و حاصل این ازدواج 2 پسر بود، جمال و علا، که هر دو در کنار پدر در دادگاه حضور می‌یافتند. حسنی مبارک در دهه 60 از افسران ارشد نیروی هوایی مصر بود و در سال 1973 میلادی مصادف با جنگ عرب و اسرائیل یا همان یوم کیپور به فرماندهی کل نیروی هوایی مصر منصوب شد و چنان به نظام حاکم نزدیک شد که 2 سال بعد در سال 1975 به عنوان معاون انور سادات رئیس جمهوری وقت برگزیده شد. این معاونت 6 سال بعد جای خود را به ریاست جمهوری مصر داد. در سال 1981 پس از ترور انور سادات توسط خالد اسلام‌ولی، مبارک که در زمان ترور شانه به شانه سادات نشسته بود و جان سالم به در برده بود، به عنوان چهارمین رئیس جمهوری مصر و دبیر کل حزب دموکراتیک ملی برگزیده شد. عنوانی که تا فوریه سال 2011، 3 دهه بعد، تنها از آن خود او بود. در تمام این 3 دهه حکومتش بر مصر، وضعیت اضطراری پابرجا بود که به او فرصت می‌داد تا بسیاری را به زندان بیفکند و آزادی‌های اولیه را از شهروندان مصری سلب کند. حکومت مصر در این دوران توجیه عدم وجود آزادی را مقابله با اسلامگرایان افراطی عنوان می کرد و این گونه بود که او 3 بار در سالهای 1984، 1993 و 1999 بدون رقیب در انتخابات پیروز شد و تنها در سال 2005 بود که در نهایت حاضر به حضور رقبا شد و بار دیگر خود او رئیس جمهور شد. در همان زمان بود که حکومت مبارک در تمام این سالها همراه غرب در منطقه بود و تلاش‌های زیادی در راستای گفتگوهای بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها کرده بود، زیر ذره‌بین مدافعان آزادی قرار گرفت و متحدان غربی‌اش او را به ایجاد برخی اصلاحات تشویق کردند، اما منتقدانش وعده‌های او برای اصلاحات را باور نکردند. در روزهای پایانی سال 2010 و آغاز سال 2011 میلادی بود که نسیم بهار عربی و خیزش‌های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا به مصر رسید. پس از حضور میلیونی معترضین در شهرهای مختلف مصر و خصوصاً میدان تحریر قاهره، مبارک مجبور به کنارگیری از قدرت شد و معاون تازه منصوب شده اش عمر سلیمان تنها 1 روز پس از آنکه مسئولیت‌های مبارک به او واگذار شده بود اعلام کرد که او دیگر رئیس جمهور مصر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایها المواطنون فی هذه الظروف العصیبه التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.
پس از انتقال قدرت به شورای عالی نظامی مصر، حسنی مبارک و پسرانش روانه زندان شدند. در ماه‌های بعد از آن، جلسات متعدد دادگاه رسیدگی به پرونده آنها و سایر مقامات دوران مبارک برگزار شد که در یکی از این پرونده‌ها حسنی مبارک که در تمام این جلسات به دلیل وخامت حالش بر روی تختی دراز کشیده بود، به اتهام صدور دستور کشتار معترضین در رخدادهای پیش از سقوط حکومتش مقصر شناخته و به حبس ابد محکوم شد. محکومیتی که برای بسیاری از مصری‌ها کافی نبود و آنها خواستار اعدام مبارک 84 ساله بودند. اما همین محکومیت نیز دیری نپایید. با وقوع 1 کودتای نظامی، عبدالفتاح السیسی دستور بررسی دوباره پرونده حسنی مبارک را داد و او از همه اتهاماتش تبرئه شد. حسنی مبارک سالهای پایانی عمر خود را در منزل خود در نزدیکی همان کاخ ریاست جمهوری که 3 دهه در آن حضور داشت سپری کرد.
شنیدید از هانا کاویانی درباره رئیس جمهوری پیشین مصر حسنی مبارک در 91 سالگی در بیمارستانی در قاهره درگذشت. همکنون حسین علیزاده با ماست، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران که مدتی رو هم در مصر حضور داشتند برای مأموریت خودشون و کتابی رو در همین ارتباط نوشتن با عنوان تاریخ تحلیلی روابط ایران و مصر، دو قدرت منطقه‌ای خاورمیانه، که وزارت خارجه ایران در سال 84 این کتاب رو منتشر کرده. آقای علیزاده بهتون سلام می‌کنم. پیش از هر چیز به این بپردازیم که با توجه به اینکه 3 دهه آقای مبارک حضور داشته در عرصه سیاسی مصر و بعد از ترور انور سادات که به هر حال شخصیت محبوبی بود، این 3 دهه رو شما نقاط بارز حضور آقای مبارک رو در چه چیزی بررسی میکنید و چه ویژگی هایی داشت حکمرانی ایشون تا زمانی که از قدرت برکنار شد؟
با سلام به شما و شنوندگانتون، برجسته‌ترین ویژگی 3 دهه حکومت آقای مبارک این بود که او همواره زیر سایه ترس آنچه که بر سر رئیس جمهور پیشین انور سادات آمده بود، او هم همین ترس رو با خودش داشت که این جوش و خروشی که در مصر دست گرفته صورت گرفته بود پس از مسئله قتل انور سادات در پی پیمان کمپ دیوید هرگز خاموش نشد و به خاطر همین جذب پلیسی در دوران او همواره حاکم بود. او هرگز اجازه انتخابات ریاست جمهوری آزاد رو نداد. به یادم هست که در انتخابات ریاست جمهوری نه اینکه حتی یک نامزد دیگری هم اجازه ورود داشته باشد، خیر، بلکه برگه انتخاباتی این بود که رئیس جمهور چیز نامزد انتخاباتی آقای حسین مبارک است، نعم یا لا، آری یا خیر، همینطوری رأی میدادن و من آرای نعم هم بیرون می آمد و ایشون برای 30 سال در قدرت باقی مون تا سرانجام هم به روال عادی از کار به کنار نشد. دیدید که در اثر یک انقلاب برکنارش کردن و بعدا در دادگاهی که در دوران انقلاب بود محکوم شد به حبس ابد. ولی بعد از اینکه دولت مستعجل آقای محمد مرسی که اخوان المسلمین بود، از اخوان المسلمین بود، بر ظرف 1 سال برکنار شد، به هر حال حکم تبرئه او صادر شد. به هر حال در دوران او به کلی او زیر سایه آنچه که بر سر انور سادات آمده بود و نگران بود بر سر خودش بیاید، این دوران رو گذران.
آقای علیزاده، اجازه بدید یک نگاهی هم بکنیم به روابط ایران و مصر در دوران حسنی مبارک، با توجه به اینکه این روابط بعد از ترور انور سادات و بسیار پرتنش هست و سطح روابط پایین میاد و حتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از حسنی مبارک به عنوان حسنی نامبارک در نماز جمعه تهران نام برده بود. این روابط چگونه بررسیش میکنید شما با توجه به اینکه بعد در وزارت خارجه هم حضور داشتید؟
بله، همونطور که پیشتر گفتم که او همواره نگران جریانات اسلامگرایی بودند که سرانجام دست به اسلحه بردند و سادات رو ترور کردند، در همین بستر هم شما نگاه کنید که به هر حال یک جریان اسلامگرایی اما با ورژن شیعه، آن هم در قدرت سیاسی، یعنی حکومتی رو در دست داشتن، تأسیس کردن در ایران، به قدرت رسیده بود. سال 1979 در ایران جمهوری اسلامی برگزار شد، 1981 آقای حسن مبارک به قدرت رسید. پس همون فضای فکری وجود داشت در داخل کشور، اسلامگرایان خودشون اخوان المسلمین و اینها میترسیدن، در خارج از کشور هم شدیدن از انقلاب اسلامی و همونطور که گفتید روابط ایران و مصر تا این 3 دهه هرگز حالت چشمگیری به خودش نگرفت که هیچ، بلکه در برخی مواقع بسیار هم پرتنش شد. البته در این 3 دهه 3 مورد رو میتوانم نام ببرم که اندکی خیز کوچکی برداشته شد برای اینکه روابط بهبود پیدا کنه، چون استعداد دارید که همین الان که داریم صحبت میکنیم صد ایران و مصر در قطع رابطه هستن، یعنی نزدیک تقریبا 40 سال در قطع رابطه هستیم. این قطع رابطه با آمریکا نیست، قطع رابطه با اسرائیل نیست، قطع رابطه با یک کشور بزرگ عربی مسلمانیست که از اونها ما عروس داشتیم در دوران پادشاهی ایران. در این سه موردی که خیلی سریع بشمارم، یک مورد در زمان دولت اصلاحات آقای خاتمی بود. خب وقتی اصلاحات در اینجا ایران مطرح شده بود و اینکه آقای خاتمی به دنبال تنش زدایی بود، پیام خوبی بود برای حسنی مبارک که خب شاید قراره که این تندروی ها در ایران کنار گذاشته بشه. این چنین شد که آقای خاتمی و مبارک در نوامبر 2003 در ژنو و کنار یک اجلاس بین المللی و هم دیدار کردن، دیدار کوتاهی و امیدهایی برگزار شد. هم همون زمان در تهران، همون بعد از اون ملاقات، عده‌ای از این تندروها اومدن یک سنگ قبری رو درست کردن و روش هم نوشتن شهید خالد اسلام بولی، تو خیابون‌ها چرخوندن به نشان از این که خاتمی داره خیانت میکنه به خون خالد اسلام بولی. در دیدار بعدی زمانی بودش که آقای محمد مرسی به اخوان المسلمین به قدرت رسیده بود، او یک دیدار 6 ساعته از تهران داشت به منظور اینکه ریاست جنبش عدم تعهد رو که در دست مصر بود در اون سال 2012 به ایران تحویل بدهد که رئیس بعدی جنبش عدم تعهد بود، به این منظور به تهران آمد. و این در زمانی بود که شورش های مصر در حوادث خونین سوریه بالا گرفته بود. آقای حسنی مبارک در تهرانی که حامی بشار اسد بود آمد و گفتش که بشار اسد یک قاتل و جنایتکار است، بعد محکوم بشود. لذا همین دیدار کوتاه هم خیلی سر چیز باعث گشایش کار نشد. اما بعد از اون زمان آقای احمدی نژاد بود که در فوریه 2013 یک سفر تشریفاتی بی محتوا به مصر کردش. و جالب اینه که به شما بگم در همون اوج کشت و کشتارهای سوریه که بسیار جهان عرب رو و جهان اسلام رو تحت تأثیر قرار داد، رو این حجم کشته ها آنچنان از احمدی نژاد به سردی دعوت شد، در خیابان ها علیهش سنگ فرانی کردن، کفش فرانی کردن و عملا هم چیزی نبود جز همون سفرهای بله. بیفایده احمدی نژاد که به اینجا و اونجا میکردن. بله. این سه مورد مواردی بودش که در این 30 سال اندکی روابط کوچکی برگزار شد اما هیچ نتیجه از اون حاصل نشد.
سپاسگزارم حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران که همکنون در لندن البته به سر میبرند و نویسنده کتاب تاریخ تحلیلی روابط ایران و مصر که وزارت خارجه ایران در سال 84 منتشر کرده بود. اجازه بدید همچنان شما رو همراهی کنیم. همونطوری که پیشتر هم در ابتدای مجله گفتم، نگاهی باز خواهیم داشت به مسئله ویروس کرونا که این روزها بسیار خبرساز. آخرین اخباری که منتشر شده روز سه‌شنبه حکایت از این میکنه که 15 تن جان خودشون رو از دست دادند. کیانوش جهانپور که رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت گفته که بر روی موارد مشکوک کرونا آزمایش هایی که شده مشخص کرده که تاکنون ابتلای قطعی 34 تن به این ویروس تایید میشه. روزبه بلحری بار دیگه با ماست تا آخرین اخبار رو روزبه از تو بشنویم.
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. خب آخرین خبر احتمالاً در یعنی شنوندگان در بخش اخبار شنیدن که ایرج حریرچی قائم مقام وزارت بهداشت به دلیل اینکه مثبت شناخته شده آزمایشش مبتلا به ویروس کرونا هست.
آقای حریرچی اون روزم که اومده بود هی سرفه بله، می‌کرد و عطسه بله، می‌کرد موقع بله.
و خب حالا باید دید که چه تمهیداتی اندیشیده شده در مورد اینکه مثلا سخنگوی دولت علی ربیعی یا خبرنگاران یا دست در کنفرانس مطبوعاتی آیا برای اونها اتفاقی میفته یا نه، یا حتی جلساتی که او شرکت کرده
همه اونها باید آزمایش ازشون برمید.
بله دقیقاً. خب همونطور که آمار مبتلایان و جانباختگان رو اشاره کردی، همچنان بحث اون 50 جانباختهی که احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم اشاره کرد به قوت خودش باقیه به نوعی، به خاطر اینکه آقای امیرآبادی فراهانی شب گذشته در ساعت پایانی شب گذشته توییتی کرد و گفتش دکترای دو بیمارستانی که در قم گواهی فوت صادر میکنن میگن به خاطر بیماری تنفسی حاد بوده، در حالی که اینا همه به خاطر کرونا بوده. در کنار این قضیه خب اتفاقات دیگه هم هست افتاده. شمخانی مثلا علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتری از دادستان کل کشور خواسته که اظهارات آقای امیرآبادی فراهانی رو صحت سنجی بکنه و نتیجه رو اعلام بکنه. از طرف دیگه ناهید تاج‌الدین دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در توییتری نوشته چرا آمار نمایندگان مجلس با آمار وزارت بهداشت اختلاف فاحش داره و خواستار شفاف سازی شده در این رابطه. بحث دیگه هم که هست، مثلا رئیس پلیس پایتخت اعلام کرده که برخورد میشه با کسانی که شایع پراکنی بکنن یا ایجاد رعب و وحشت بکنن به گفته او، و تایید مورد تست مثبت کرونا در کرمانشاه و شیراز بوده که روی هم 4 نفر بوده.
روز به اجازه بده که یه مقدار هم بپردازیم به مسئله آنچه که ویروس کرونا با خودش به همراه آورده، محدود شدن تردد هوایی و زمینی برای ایران به ویژه با کشورهای هممرز خودش. ایران مرزهای مشترکی داره که اونها هم ترجیح دادن که روابط رو محدودتر کنن.
بله، از قطع ترددهای زمینی، هوایی و کشتی ایرانی بوده تو این چند روز گذشته. آخرین خبر که باز فکر میکنم در بخش اخبار گفته شده این که امارات متحده عربی اعلام کرده همه پروازها از ایران دست کم به مدت 1 هفته متوقف شده. خب بحث گرجستان بود، ترکمنستان بود، آذربایجان، ارمنستان، عراق، ترکیه و افغانستان، و این تاثیر خیلی زیادی رو گذاشته. به هر حال مثلا گفته شده بود که 400 کامیون در مرز ترکیه معطل موندن و از ورودشون خودداری میشه.
و بریم سراغ قم. قم جایی بود که به هر حال مرکز شیوع ویروس کرونا بود و بسیاری حتی دیدیم که در شبکه‌های اجتماعی بهش واکنش نشون دادن که چرا اونجا قرنطینه نشد. الان شرایط به چه صورت؟
خب استاندار قم دیشب با قرنطینه شدن مخالفت کرده بود، همون بحثی که ایرج حریچی مقام وزارت بهداشت که حالا در بستری بیماری هست مطرح کرد. بله مخالف بود. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته به نوعی نسبی این قرنطینه الان وجود داره در قم و پیشنهاد شده مدارس دانشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل باشن و در این حال دبیر جامعه حرفه‌ای هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های استان قم گفته 70% هتل‌ها تعطیل شدن و تالارهای عروسی هم دیگه تعطیل خواهد شد و اشاره کرده مواد ضدعفونی کننده وجود نداره.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود همکارم، نگاهی داشت خیلی اجمالی به مسئله ویروس کرونا و اتفاقاتی که تا این لحظه رخ داده. بنابر آمار رسمی همونطوری که روزبه هم بهش اشاره کرد 15 تن جان خودشون رو از دست دادن. ایرج حریچی از معاونان وزارت بهداشت هم امروز اعلام کرد که دچار این ویروس شده و داره باهاش مبارزه میکنه و باید دید که در روزهای آینده چه اخبار دیگری در این خصوص خواهیم داشت. اما یک مسئله دیگه‌ای که افکار عمومی بهش واکنش نشون داده بودند و اخبار جست و گریخته ای ازش منتشر شد این بود که بسیاری از افرادی که حیوان خانگی داشتند حیوانات خانگی خودشون رو گفته شد، در شبکه‌های اجتماعی هم نوشته شد که رهاسازی کردند از گمان و ظن اینکه اونها میتونن ناقل ویروس کرونا باشند، یا حتی این احتمال وجود داشت در مورد پرندگان مهاجری که ایران رو برای ادامه سفر و مهاجرت خودشون انتخاب کردند. همراه هستیم در اینجا با پیام محبی، نایب رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران و همچنین رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران که با ما همراه هست از تهران، تا نگاهی داشته باشیم به این ماجرا. آقای محبی بهتون سلام میکنم. فکر کنم همین اولین سوالمون باید این باشه به طور مشخص که واقعا حیوانات خانگی میتونن خطر داشته باشن برای کسانی که اون حیوانات رو باهاشون زندگی میکنن و واقعا میتونن ناقل بیماری کرونا باشن؟
آقای برنامه، من خدمت شما سلام میکنم، شنوندگان عزیز و همکارانتون. سوالی که کردین میشه گفتش که واقعا بعد راجبش تأمل کرد و فرض کرد. به هر حال خانواده کرونا ویده یا ویروس هایی از خانواده کرونا ویروس های زیادی هستند که تو تقریبا اکثر پستانداران مواردی رو ایجاد میکنن. حالا این بحث سواد رسانه ای که افراد بدونن کدوم خبر واقعیت داره کدوم واقعیت نداره که باید پیگیری کنن. در همه حیوانات دورور ما تقریبا این کرونا ویروس ها وجود دارن، تو انسان هم بوده. این نوع خاصش که کووید 19 در واقع اسمش نامگذاری شده، در حال حاضر گزارشی ازش وجود نداره که از انسان به حیوان خانگی منتقل شده باشه، هر نوع حیوان خانگی، و در امتدادش هم دوباره بتونه از حیوان خانگی به انسان منتقل بشه. چون این هر کدوم یه تئوری خاص علمی پشتشه که یک ویروس از انسان به یک پستاندار دیگه منتقل بشه و از اون پستاندار دوباره بتونه به صورت مهاجم همچنان به انسان منتقل بشه. این بحث داره، ولی اینم این نکته باید در نظر گرفت. به هر حال ما بیماری‌های ویروسیمون بعضیشون از قدیم بودن و هنوزم هستن به همون شکل، مثل هاری. بعضیشون باز پدیدن، مثل مثلا آنفولانزای خوکی که توی جهان اومد و در واقع بحثایی شد که میگفتن این همون آنفولانزاییه که باعث شد جنگ جهانی اول تموم بشه. ولی بعضی از این بیماری ها نوپدیدن، یعنی این کووید 19 که الان اومده در جهان مشابهش وجود نداشته. حالا چه جوری به وجود اومده خیلی جای بحث است، ولی واقعا به خاطر اینکه این بیماری نوپدیده با قطعیت هیچی رو نمیشه راجع به صحبت کرد. یعنی الان مثلا همین بحثی که الان میگن توی چین 2% بوده مورتالیتی یا میزان کشندگی این ویروس، ممکنه بیاد در یک کشور دیگه با یه آب و هوای دیگه و با یک نژاد انسانی دیگه درصد کشندگیش هم متفاوت بشه.
پس این نگرانی رو میتونیم بگیم تقریبا وجود نداره. خیلی اگر کوتاه پاسخ بدید که اگر شهروندانی حیوان خانگی دارند چه مواردی رو باید رعایت کنن اگر نگران هستند که حیوان میتونه ناقل باشه؟ فقط خیلی کوتاه.
من کوتاه بگم نگرانی در صورت که حیوان مال خودشونه نداره، به خاطر اینکه به هر حال حیوان باید آلودگی بهش منتقل بشه از جایی، حتی ممکنه بگیم که بعضی از حیوان ها ممکنه بتونن ناقل فیزیکی بشن در بعضی از بیماری ها، ولی در حال حاضر ما گزارشی ازش نداریم خوشبختانه، و به نظر من در حال حاضر تا زمانی که گزارشی جایی از جهان دیده نشده خیلی نگرانی نداریم. معنیش این نیست که رعایت نکنن، همچنان توصیه ما اینه که حیواناشون جاهای پرخطر نبرن و اگه خودشون آلودن با حیوانشون هم مجاورت نکنن مثل انسان‌های دیگه، و اگر به حیوان ناشناخته دست می‌زنن حتما دستشون رو به موقع بشورن.
سپاسگزارم. پیام محبی، رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران، که از تهران ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به مسئله حیوانات خانگی و همچنین حیوانات وحشی و اینکه چگونه میشه با اونها کنار اومد در شرایطی که ویروس کرونا وجود داره و اینکه آیا اونها میتونن ناقل باشن یا نه. از اینکه ما رو همراهی کردید، من محمد زرقامی میزبانتون رو در این مجله بعد از ظهر سپاسگزارم. براتون روز بسیار خوبی در دل باران و برف آرزو می‌کنم.